یکی از بزرگترین اشتباهاتی که در اون سالها شد به نظر من حفظ کابینه آقای هویدا به مدت 13 سال. هویدا مرد بسیار هوشمندی بود و خوش‌نیت هم بود و کاملا هم درستکار بود از نظر شخصی، و وقتی به نخست وزیری رسید حقیقتا میخواست برای مملکت کار بکنه و نظام حکومتی رو اصلاح بکنه. ولی هویدا اولا بیش از اون که مدیر باشه یا سیاست مدار باشه، سیاست پیشه بود. مردی بود با استعداد سیاسی فوق‌العاده، از نظر خلق و خوب مناسب‌ترین شخص بود در همه این سالها برای رسیدن به مقام رهبری. خلق و خوی سیاسی درجه یک داشت. از نظر کاراکتر بسیار مرد قابل، مرد محسری بود. ولی اولا مطلقا به عنوان یک مدیر استعداد خاصی نداشت، و ثانیا به عنوان یک نظریه پرداز، به عنوان مردی که وارد موضوعات و مسائل باشه، از سطح بسیار بسیار متوسطی یا پایین متوسطی برخوردار بود. با این وصف هویدا با همه این محدودیت ها به دلیل استعداد سیاسی فوق‌العاده‌اش، به دلیل تواناییش در جلب اعتماد بی سابقه پادشاه، به دلیل قابلیتی که در جلب مردم داشت، می توانست یک حکومت خیلی خوب به کشور بده. ولی هویدا رو 13 سال نگه داشتن و هویدا در اون 13 سال متحجر شد و سینیک شد و بی تفاوت شد و کم کم تبدیل شد به یک عاملی که بیشتر ترمز میکرد و جلوی کارها رو میگرد، کار اصلاحی رو میگرد. هویدا میبایست بعد از 3-4 سال مدتی کنار میرفت و بار دیگر روی کار میامد، و من اطمینان دارم که اگر هویدا در اوایل دهه 50 کنار رفته بود و در اواسط دهه 50 وقتی که بحران کم کم داشت ظاهر می شد دوباره روی کار آمده بود، جلوی انقلاب گرفته شد. ولی به هر حال استعدادهای هویدا استعدادهای مناسب برای اجرای سیاستهای وسیع و عمومی نبود. استعداد سیاسی بود به معنای بیشتر روابط عمومیش تا رهبریش، و اون چه از رهبری داشت بیشتر به درد نگه داشتن اوضاع چنان که بود میخورد تا به درد تغییر دادن اوضاع. خود شاه هم در طول سالهای طولانی هویدا دچار یک جاسنگینی و یک سلسله عادات ذهنی شده بود که زیاد تناسبی با وضع بحرانی کشور چه پیش از انقلاب چه در دوره انقلاب نبود. این روحیه جاسنگینی و بی حرکتی و راضی بودن به گذراندن امور و پنهان کردن مشکلات اساسی زیر فرش به اصطلاح، و به طور سطحی کار کردن و صرفا جلب رضایت پادشاه که خیلی هم کار مشکلی نبود، سبب شد که دستگاه حکومتی ایران کم کم از صورت دستگاه مؤثر بیرون آمد، و ما در اون 10 سال آخر رژیم حقیقتا کمتر به موارد موفقیت واقعی برمیخوریم. در 5 سال آخر رژیم تقریبا هیچ کاری که رژیم دست به اون زد به موفقیت نرسید. به هر حال به این دلایل بود که اظهار نظرهای کسانی مثل من با اینکه از استقبال برخوردار میشد، من از این بابت هیچ گله‌ای نمیتونم داشته باشم. چه مقالاتی که در آیندگان می‌نوشتم، چه صحبت‌هایی که با مقامات حکومتی که دوستانم بودن می‌کردم، همه از قبول خاطر به اصطلاح برخوردار می‌شدن. ولی اثر عملی کمتر دیده می‌شد. و من به این نتیجه رسیده بودم که چاره‌ای نیست جز اینکه یه آدم تازه وارد کار حکومت بشوند و حرکت جدیدی رو شروع بکنند.
آقای همایون، اون چیزی که من فهمیدم، اون چیزی که از نوشته های شما خوندم، شما مردی هستید به شدت طرفدار دموکراسی و از نوشته هاتونم معلومه که به نظام چند حزبی معتقد هستید. با این زمینه تجربی و فکری، حزب رستاخیز ملت ایران رو چطور می دیدید و چطور شد که مقام مهمی هم در اون حزب گرفتید، اگر اشتباه نکنم معاون دبیر کل،
قائم مقام
دبیر کل و بعد یکی از اعضای کابینه دبیر کل حزب که نخست وزیر شد؟
موضوع دموکراسی اساسی ترین مسئله است برای هر جامعه عقب افتاده. به نظر من عقب افتادگی با نبودن دموکراسی تقریبا یه معنی میده و باز به نظر من تنها جامعه ای رو میتوان پیشرفته تلقی کرد که دموکراتیک باشه و یک نظام تورال به اصطلاح برش حکومت کنه و به یه تعبیر دیگه یک جامعه مدنی باشه، به این ترتیب که از استبدادهای دینی یا سیاسی درش نشانی نباشه. پس موضوع اصلی در طرز تفکر سیاسی من در همین سالها همینطور که فرمودید موضوع دموکراسی بوده است. اما چطور شد که من که این همه به دموکراسی اعتقاد دارم، در پایگذاری و اداره یه حزب واحد که بر حسب تعریف یک نهاد غیر دموکراتیک هست شرکت کردم؟ کاملا صحیح، من از نخستین روزی که حزب رستاخیز اعلام شد سهم مهمی در شکل گرفتن اون حزب و تدوین اساسنامه اون حزب داشتم و یکی از اعضای مؤثر هیئت اجرایی اون حزب بودم و در حدود 10 ماه هم عملا گرداننده واقعی اون حزب بودم. چرا اینطور شد؟ دلیلش این است که تجربه به من نشان داد، تجربه کشور خودمون و کشورهای دیگر، که دموکراسی رو یک شبه نمی‌شود به یک جامعه عقب مونده وارد کرد. دموکراسی نیاز به مقدمات اجتماعی و اقتصادی خیلی وسیع داره، به خصوص در جامعه هایی مثل ایران که چند پارچه هستند و اختلافات قومی و مذهبی و اختلاف میان شهرنشین و عشیره‌ای اونقدر زیاد است که تنها نیرویی که همه تکه های مختلف جامعه رو دور هم جمع میکنه روی دولته، روی حکومته. هیچ رشته نیرومند دیگری، نیرومندتر دیگری از دولت و حکومت نیست که جامعه مثل ایران رو در طول همه این قرنها یک پارچه رو من داخل گیومه میگم نگه داشته باشه. در چنین جامعه هایی مبارزه با حکومت، مبارزه با رژیم، همونطور که کیسینجر در کتابش خیلی خوب گفته، تفاوت چندانی با مبارزه با خود کشور، با خود نظامی که کشور رو نگه داشته نداره، مبارزه با حکومت لزوماً تبدیل میشه به مبارزه با خود رژیم، مبارزه با خود مملکت، نه با ملت، منظورم با نظامات مملکت. خب در چنین جامعه هایی دموکراسی چیزی نیست که با حلوا حلوا گفتن به اصطلاح دهان شیرین بشه. دموکراسی رو باید به تدریج وارد طرز تفکر و وارد نهادهای مردم و مملکت کرد. باز تجربه به من نشان داده که در این جامعه ها دو تا شرط اصلی هست برای رسیدن به دموکراسی. یکی یک مرحله تدریجی ساختن بازسازی اقتصادی و اجتماعی جامعه، یکی عبور از یک مرحله مشارکت سیاسی در جامعه که بهترین صورتش چنان که اثبات شده یک ساخت یک حزبی است. در جامعه ایران بازسازی اقتصادی و اجتماعی از دوران رضاشاه شروع شد و در بیشتر دوران محمد رضاشاه هم ادامه یافت. اما کاری که برای مشارکت سیاسی، جلب مردم به فعالیت‌های سیاسی شد، به هیچ وجه کافی نبود. از طریق احزاب مخالف این کار شد در طول سالهای بعد از جنگ تا 28 مرداد 1332. ولی همطور که عرض کردم، به سبب طبیعت کشوری مثل ایران، احزاب مخالف فقط مخالف حکومت نبودن، مخالف رژیم بودن، گاهی مخالف تمامیت ایران، نه این که بودن، اعمالشون تمام میشد. یعنی به یک جایی حمله میکردن که ضعیف شدن اونجا در نهایت امر منتهی میشد به تجزیه ایران گاهی، یا به هرج و مرج کلی در اوضاع ایران بدون که خودشون بخوان. سیاست های حزبی ایران در طول 12 سال بعد از جنگ دوم جهانی به هیچ وجه موفق نشدن یک جامعه سیاسی یک پارچه که بین خودش میتونست اختلافات خیلی شدید ایدئولوژیک یا سیاسی رو تحمل بکنه به وجود بیاره. برعکس سبب شدن که شکاف های عمیق در اجزاء جامعه بیفته، به طوری که تمام موجودیت ایران در اون سالها به خطر افتاد و محمد رضا شاه بعد از 1332 اگر یک حق بزرگ بگردن ایران داشته باشه غیر از بازسازی ایران، نگه داشتن ایران به عنوان یک کشور بود. به هیچ وجه مسلم نیست که در 1332 ایران میتوانست یک کشور باقی بماند. سیاست های حزبی به این ترتیب نمیتوانست نقش خودش رو به عنوان مدرسه تربیت مردم برای کار سیاسی ایفا بکنه. و این سیاست های حزبی یک اشکال دیگر هم در زمینه توسعه اقتصادی اجتماعی داشتن. احزاب اون دوره برای جلب مردم ناگزیر بودن با سیاست هایی مبارزه بکنن که هدفشون پیش بردن مملکت و مردم بود تا حدودی به رغم خود اون مردم. یعنی این احزاب طبیعی ترین وسیله براشون استفاده از تعصبات مذهبی بود، تعصبات مذهبی مردم بود، در حالی که تمام آینده ایران بستگی به این داشت که با تعصبات مذهبی مبارزه باشه و به رغم تعصبات مذهبی قدم هایی در جامعه برداشته بشه. این سیاست های حزبی به راحتی می توانستن با پیش کشیدن موضوع های اقتصادی، با سیاسی کردن مبارزات اقتصادی، جلوی بسیاری از سیاست های دولت رو که هدفش توسعه مملکت بود به قیمت فشارهای موقتی بر یه قشری از جامعه، جلوی اونها بگیرن. منظورم اینه که وقتی ما در یک کشوری با وظیفه بسیار سنگین و اضطراری ساختن همه چیز از صفر روبرو هستیم، باید سیاست هایی در پیش بگیریم گاهی که چندان قبول عام ندارند و احزاب می توانند از این تضاد و تناقض استفاده بکنند و جلوی اون سیاست ها رو بگیرند. سیاست‌های حزبی در ایران چه پیش از رضا شاه چه بعد از رضا شاه هرگز در زمینه نوسازی کشور و توسعه کشور موفق نبودن، حتی نتوانستن برنامه درست حسابی در این زمینه ها عرضه بکنن. چرا؟ برای اینکه تمام وقتشون صرف بازی‌های سیاسی و جلب قشرهای مختلف مردم با دادن شعارهای روی هم رفته توخالی و غیرعملی می‌گذشت. ما احتیاج داشتیم در ایران که بدون توجه به این مسائل یک دوره‌ای کشور رو بسازیم. این مرحله در تاریخ تقریبا همه جوامع تکرار شده. اشکال ما این است که خیلی دیر به این مرحله وارد شدیم. تمام جوامع پیشرفته دنیا یک دوره سیاست‌های متمرکز، دولت‌های بسیار نیرومند مرکزی، قدرت‌های بسیار نیرومند مرکزی داشتن که به زور به زبان خوش یا به هر وسیله دیگه جامعه رو علی‌رغم خودش به رغم خودش پیش بردن. و بعد از اون بوده که گرایش‌های دموکراتیک شروع شده و بالاخره دست بالا رو پیدا کرده. اولین مرحله که همه این کشورهای پیشرفته ازش رد شدن یک دوره طولانی حکومت‌هایی بوده که اول کشور رو یک پارچه کرده، بعد زمینه رو برای پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده و بعد پیشرفت سیاسی هم به دنبالش طبعاً آمده. در ایران این کار خب در یه دوره خیلی کوتاه و با سیاست‌هایی که همیشه هم بهترین سیاست‌ها نبود، با شرایطی که همیشه بهترین شرایط نبود انجام گرفت. اما از نظر تربیت توده‌های مردم برای کار سیاسی، از نظر مشارکت سیاسی، نظام حزبی چند حزبی قبلی موفق نشد، چون احزابی که مخالف حکومت بودن از قدم به راحتی تبدیل میشدن مخالف رژیم و یه مبارزه مرگ و زندگی بین اونا و رژیم در میگرفت. احزابی هم که خود رژیم تشکیل داد کم کم به صورتی در آمدن که عملا یک حزب که چندان هم قبول عام نداشت و عده خیلی کمی رو در مملکت در بر می‌گرفت و بیشتر ماشین سیاسی بود، شد تنها حزب واقعی مملکت. اون حزب مخالف هم هیچ وقت نتوانست نقشی برای خودش روشن بکنه، نقشش معلوم نبود که اگر حزب اکثریت میگفت بله او باید بگه بله البته، یا اگر میگه بله باید بگه بله اما. هر کوششی از طرف اون حزب اقلیت که از مردم بود طبقان ایران نگیم برای انتقاد از اوضاع، برای مداخله مؤثر در اصلاح کارها به عمل آمد، فورا تبدیل شد به انتقاد اون حزب از خود شاه، از سیاست‌های شاه، و شاه بلافاصله دبیرکل اون حزب رو عوض کرد. در طول 4-5 سال آخر عمر حزب مردم 7-8 ماهی سالی به دفعه رهبرش عوض شد و این نشان میداد بحران اون سیستم. خود حزب ایران نوین هم اونطور که از کنان تبدیل شده به یه ماشین تقسیم مقامات و مناصب. خب با توجه به تجربه هایی که در کشورهای جهان سوم شده بود، مثل مصر، مثل به خصوص ترکیه، من به این نتیجه رسیدم که یک حزب واحد در مملکت به خصوص وقتی از طرف خود شاه اعلام شده، و من عرض میکنم تا وقتی که شاه در روز 11 اسفند 1953 حزب رستاخیز رو در مقابل ما که نمایندگان مطبوعات مملکت بودیم اعلام نکرد، من از وجود این حزب هیچ اطلاعی نداشتم، از فکر تشکیل حزب واحد هم هیچ اطلاعی نداشتم. ولی وقتی این فکر اعلام شد و خود شاه اعلام کرد، به نظرم رسید که فرصت درخشانی پیدا شده، فرصت استثنایی پیدا شده برای اینکه ما حزب واحد رو تبدیل بکنیم به مدرسه مشارکت سیاسی مردم، برای که دیگه رژیم وحشتی منطقا به نظر من نمیتونست از این حزب فعالیتش داشته باشه. حزبی که رهبرش خود شاه بود اگر از اوضاع انتقاد میکرد دیگه انتقاد از شاه محسوب نمیشد، به خصوص وقتی خود شاه لااقل به طور زبانی میگفت که وظیفه این حزب این است که انتقاد بکنه، کارهای حکومت رو اصلاح بکنه، به من کمک بکنه برای اتخاذ سیاست ها. خب در این صورت به نظر من حزب رستاخیز منافاتی با ایده دموکراتیک نداشت، به این معنی نداشت. درسته که یه حزب واحد در جامعه دموکراتیک بی‌معنی است و یک تضاد لفظی است، تناقض لفظی است، ولی در جامعه مثل ایران حزب واحد می توانست مقدمه برای یک نظام چند حزبی و به صورت ایدئال دو حزبی باشه، همونطور که در ترکیه شد. یعنی این حزب بعد از مدتی طی جریان تکاملی خودش از توی خودش شاخه شاخه بشه و گرایش های فکری مختلف شروع کنن با هم رقابت و مبارزه و جامعه یک آماده بشه که در کارهای مملکت به طور سازنده وارد بشه، دو هر انتقادی هر مبارزه سیاسی در حکم خرابکاری رژیم تلقی نشه. از این جهت بود که من امید فوق‌العاده زیادی به حزب رستاخیز بستم و انرژی خیلی زیادی تا سال 1356 تا تابستان 56 در این حزب صرف کردم، اما متاسفانه حزب رستاخیز به هیچ یک از نویدهای بزرگی که میداد نتوانست برسه، برای اینکه متاسفانه خود شاه این حزب رو یک به هیچ وقت جدی نگیره، هیچ توجهی نشد به اینکه نیازهای تشکیلاتی چنین حزبی چیست، هیچ وقت حاضر نشدن نقشی برای این حزب به طور مشخص تعیین بکنن، رابطه این حزب با حکومت هیچ وقت معلوم نشد، حتی وقتی که نخست‌وزیر و دبیرکل حزب یک نفر بودن معلوم نبود حزب چیه، حزب های فقط یه وزارتخونه است در یه گوشه از مملکت یا یه مدرسه سیاسی است برای تمام مردم. و باز همونطور که عرض کردم انقدر تغییرات ناگهانی و پی در پی در رهبری حزب دادند که اصلا اثر حزب از اون رفت و شاه به نظر من بلافاصله از حزب رستاخیز متوحد شد و شروع کرد به تضعیفش و تبدیلش کرد به یک نهاد توخالی، مثل بیشتر نهادهایی که بودن، مثل کمیته های انقلاب اداری که در وزارتخانه های مختلف تشکیل شده بودن، مثل سازمان بازرسی شاهنشاهی، مثل کمیسیون شاهنشاهی، یک نمایش دیگه شد و نتوانست کارش را انجام بده. اگر میدونستم که شاه با آنکه خودش مؤسس و اعلام کننده و رهبر این حزب بود اینجور با این حزب عملا مبارزه خواهد کرد و اینجور این حزب رو بی‌اثر خواهد کرد، هیچ وقت این حزب رو جدی نمی‌گرفتم، با وارد کار حزبی نمی‌شدم، چرا که تا اون وقت نشده بودم در اون دوره.
آقای همایون، مشارکت شما یا دعوت به مشارکت شما با این حزب چطور بود؟
روز 11 اسفند از ما دعوت کردن، چند روز پیش از 11 اسفند شما بزنید، یکی دو روز پیش از 11 اسفند از ما دعوت کردن در دربار که حاضر بشیم، 1353 که در دربار حاضر بشیم و علی‌حضرت صحبت‌های خواهد کرد. در حدود 50-60 نفر ما با دو تا اتوبوس رفتیم به کاخ نیاوران، اونجا اون سالن رو آماده کرده بودن، ما نشستیم، نخست‌وزیر بود، وزیر دربار بود، چند تن از درباریان بودند و شاه وارد شد و حزب رستاخیز رو اعلام کرد. من در همون جلسه چند تا سوال اساسی رو مطرح کردم در زمینه کار حزب، به خصوص از نظر ارتباط حزب با انتخابات مجلس، برای که کار اصلی حزب ترتیب دادن انتخابات دیگه، احزاب وظیفه اصلیشون این است که انتخابات رو اداره کنند، انتخابات مجلس کنند. و این فکر رو که چندین کاندیدا در یک حوزه انتخاباتی معرفی بشن و مردم آزاد باشن که هر کدوم از اون کاندیداها رو خواستن انتخاب بکنن، این فکر رو من اون روز در همون جلسه پیشنهاد کردم و بعداً هم پذیرفته و عملی شد و انتخابات که در سال 1354 تابستانش در ایران انجام گرفت، میخواد مجلس و سنا، به نظر من در تمام 25 سال قبل از در تمام 25 سال دوره دوم سلطنت محمد رضا شاه بهترین و آزادترینش بود. بیشتر حوزه ها حقیقتا کاندیداها مبارزه کردند و مردم رای دادن و صندوقی پر نشد، در فضای حوزه ها صندوق پر شد، حوزه هایی که بعضی مقامات خیلی متنفذ دربار کنترل رو نداشتن، مثل خراسان یا فارس، و در تهران به سبب اینکه باز یکی از مقامات خیلی متنفذ وابسته به دربار و این مقصد رستر اونجا تسلط کامل برقرار کرده، ولی در بیشتر حوزه های انتخاباتی خیلی انتخابات خوبی انجام گرفت. برای در اون جلسه من یه مداخلاتی به اصطلاح فرنگی ها کردم، یه اظهار نظرها و پیشنهادهایی کردم. همون شب تلویزیون ایران از من دعوت کرد که درباره این حزب صحبتی بکنم و من خطوط اصلی رو که این حزب بعداً بر اساسش سازمان پیدا کرد اون شب در همون بحث گفتم و فرداش هم مقاله‌ای در آیندگان نوشتم که اسمش شد، اسمش گذاشت، عنوانش بود حزب فراگیرنده ملت و این اسم موند روی حزب، حزب فراگیر می‌گفتم. بعداً همینطور درباره حزب نوشتم چون یه مفهوم به کلی تازه‌ای بود، حتی در میون حزب‌های واحد هم این حزب استثنایی بود، برای اینکه چنان که شاه اعلام کرده بود همه ایرانی‌ها می‌تونستن و می‌بایست حتی او گفت که عضوش باشن. احزاب واحد لازم نیست که همه افراد ملت رو در بر بگیره. این حزبی بود همونطور که من اصطلاح کرده بودم واقعا فراگیرنده ملت، اینجور تصور شده. حال طبعا این یه مسائل تشکیلاتی به کلی بی سابقه رو پیش می آورد، برخلاف احزاب یگانه واحدی که من میشناختم و همه ما میشناختیم، فاشیستی یا کمونیستی. اصلا باید یه چیزای تازه من فکر میکردیم و من شروع کردم از همون روز درباره این حزب شروع کردم فکر کردن و نوشتن. از نخست وزیری یه روز دعوت کردم که در ماه همون اسفند 53 که برویم و رفتیم در حدود 80-90 نفری بودن. ما رو دو دسته کردن، یک دسته مسئول رسیدگی به طرح اساسنامه حزب شدن که تهیه شده بود، یه دسته هم طرح مرامنامه حزب که تهیه شده بود. همه اینا رو هم گفتن که از تصویر شاه گذشته، معلومه اون دیگه از تصویر گذشته. ما چرا صدا کردم بهتر بود ما رو اول صدا میکردم بعد از تصویر شاه میگذارم. اساسنامه که در اون جلسه مطرح شد که منم عضوش بودم در اون کمیسیون، یه اساسنامه بود در سیستم اصنافی متکی بود. مملکت رو تقسیم بر 10 سنت کرده بودند و این اصناف تشکیلاتی داشتند و این تشکیلات با هم یه فدراسیونی تشکیل میدادند که اون حزب رستاخیز میشد. خب این نمونه‌ای بود که در ایتالیای موسولینی و اسپانیای فرانکو تجربه شده بود. من سخت باش مخالفت کردم و بعد از یکی دو هفته بحث مفصل به هر حال یه اساسنامه این تصدیق شد که دیگه جنبه اصنافی نداشت و بیشترش پیشنهاد خود من بود. از اونجا نفوذ من در حزب زیاد شد، هیئت اجرایی حزب که تعیین شد من یکی از اعضا شدم و در هیئت اجرایی هم اعضا خیلی فعالی بودم و بعد در سال 1355 که هویدا از دبیرکلی حزب کنار رفت، دبیرکل جدید منو دعوت کرد به سبب سوابق حزبی و مشارکتی که در کار این حزب جدید داشتم و شدم قائم مقام دبیرکل و آنطور که حس کردم عملا همه کارها رو من می‌کردم چون تجربه حزبی من بیشتر بود از بقیه و در کار اون حزب خصوصا یه نظرهایی پیدا کرده بودم که بیشتر سازگار بود با طبیعت یگانه اون حزب. ولی بعد که آموزگار به عنوان نخست وزیر تعیین شد، من انتظار داشتم که دبیرکلی حزب به من واگذار بشه و نظر شاه این بود که کسی دیگری این سمت رو بگیره. من دعوت شدم به عضویت کابینه و بالاخره اون کار رو پذیرفتم، هرچند اون موقع ترجیح میدادم که کار حزب رو ادامه بدم.
راجع به کابینه صحبت کردید و با آشنایی هم که قبلا داشتید، خواهش میکنم یک کمی راجع به ارتباط اعضای کابینه، وزیران با هم دیگه، چه در کابینه هویدا و چه در کابینه آموزگار صحبت کنید.
در کابینه هویدا رابطه حاکم رابطه رقابت و مبارزه بود، به خصوص که در طول سالهای نخست وزیری هویدا گرایشی پیدا شده بود به اینکه سازمانهای موازی تشکیل بدن و کارها و وظایف معین رو بیش از یک سازمان انجام بدن. مثلا کشاورزی مملکت که یک وزارتخونه بود تبدیل به 4 وزارتخونه شد و این 4 وزارتخونه طبعا با هم دائما در مبارزه بود. بعد اون 4 وزارتخونه 2 وزارتخونه شد و اون 2 وزارتخونه دائما با هم مبارزه میکرد. سازمان برنامه با همه وزارتخانه های دیگه در کشاکش مبارزه بود. نمونه ها بسیاره. علاوه بر طبیعت کار که خب وزرا با هم ممکن بود از لحاظ شخصی چندان سازگار نباشن، چون اصلا توجهی به جور بودن و سازگاری اعضای مختلف کابینه با هم نمیشد. کابینه به معنی یک هیئت در نظر گرفته نمیشد. کابینه یک نخست وزیر بود و یک عده وزیر که با او ارتباط داشتن و اگر با هم میونشون خوب نبود شاید نخست وزیر در ته دل خیلی خوشحال میشد. برای اینکه نظام حکومتی بیشتر به با برداشت سنتیش در نظر گرفته میشد، میبایستی مقامات مختلف صاحب قدرت همدیگر رو خونسا و تعدیل میکردن تا کسانی که مقامات بالاتری داشتن به راحتی میتونستن به حکومت شما دارن. اینجور برداشت میشد از کار حکومت. کابینه به هیچ وجه دارای روحیه تیمی نبود در دوره میدان و مبارزات داخلی وزرا با هم طبعا سهم بزرگی در کند شدن کار حکومتی داشت. در کابینه آموزگار بیشتر توجه شد به اینکه کابینه حالت تیمی داشته باشه. اکثریت اعضای کابینه کسانی بودند که با هم توافق فکری و سازگاری کلی داشتن. اختلاف سطح خیلی زیاد بینشون نبود. از نظر سیاسی قطب‌های مختلفی رو تشکیل نمی‌دادن و در طول مدتی که کابینه آموزگار روی کار بود جنبه تیمی و همکاری و کمک وزارتخانه‌ها به هم دیگه به صورت نسبتاً بی‌سابقه‌ای عمل شد. البته نمیتونم بگم که در کابینه آموزگار هم رقابت نبود و مبارزات داخلی نبود، ولی مقدارش به هر حال خیلی کمتر بود و در حدی بود که ازش گریزی نمیتوان داشت و اجتناب نمیشه کرد. و خود نخست وزیرشون به هیچ وجه به معنای معمول آدم سیاسی نبود و بیشتر یک تکنوکرات بود. حوصله و فرصت و علاقه بازی های سیاسی که مستلزم به جان هم انداختن اعضای کابینه بود نداشت و من هیچ وقت ندیدم که موردی رو که نخست وزیر سعی بکنه از رقابت های داخلی کابینه به نفع خودش رو هر چیز دیگری استفاده بکنه. اصلا وارد این بحث ها نبود و در خود کابینه هم وزرا بیشتر تکنوکرات بودن تا سیاسی و سرشون به کار خودشون گرم بود و یکی دو نفر که سرمشق شدن برای همکاری و گذشت از منافع وزارتخانه های خودشون به سود کلی تیم روحیه رو خیلی بهبود دادن. این روحیه به خصوص در جریان کاهش 20% از بودجه وزارتخانه ها نشان داده شد که در اقدامی که دولت بر ضد تورم میکرد قرار شد که هر وزارتخانه در حدود 20% از اعتباراتش رو صرفه‌جویی کنه و این کار خیلی راحت بدون هیچ مبارزه انجام شد و وزیری که مسئول سازمان برنامه بود حقیقتا تعجب میکرد از رویه که وجود داره.
انتخاب آقای آموزگار به عنوان نخست وزیر آیا صرفاً به خاطر دبیر کلی ایشان بود در حزب رستاخیز یا ملاحظات دیگری پشت سر این مسئله بود؟
دبیر کلی البته یکی از عوامل بود، نه مهمترین. یکی از عوامل نسبتا هم قابل ملاحظه بود، برای اینکه در دوره آموزگار حزب رستاخیز خیلی حالت آبرومندی پیدا کرد و اون دوره دوره موفقی بود در تاریخ حزب، نه خیلی درخشان ولی موفق. ولی نخست وزیری آموزگار برمیگرده به سوابق طولانیش در دستگاه دولت. در حدود 18 سال سوابق وزارت‌های مختلف داشت، آشنا بود با همه مسائل، در اقتصاد وارد بود و تجربه زیاد داشت، در کار نفت شاید مهمترین کسی بود که ما در ایران داشتیم در زمینه بین‌المللی نفت. در دوره وزارت کشورش خوب کار کرده بود، انتخابات رو خوب انجام داده بود. تمام اینها سبب شد که وقتی شاه به فکر تغییر حکومت و تغییر فضا به اصطلاح افتاد، از آمریکا رو دعوت کرد که دو که از کردن یه خون تازهی وارد حکومت رو شده. خیلی هم خون تازه نبود، بسیار از وزرای کابینه از قبل به میراث رسیدن، داره روی هم رفته شروعی بود، شروع مجدد.
این مسئله احتمالا تا به حال چندین بار با شما در میان گذاشته شده، ولی من ناچارم بپرسم چون نظر مستقیم خودتون میخوام بدونم. راجع به مقاله‌ای که در روزنامه کیهان چاپ شد و میگویند در زمان وزارت شما در وزارت اطلاعات بود که این مقاله چاپ شد،
به نظرم منظورتون مقاله است که در دی 1357 در روزنامه اطلاعات چاپ شد و انتقاد سختی بود از خمینی. بله، این یکی از مطالبی است که خیلی از من سوال شده. من خیلی کارها در زندگی کردم که به دلیل اون کارها چندان شناخته نشدم، اما به دلیل این کار که نکردم خیلی خیلی شناخته شدم. این از توفه های زندگی من. این مقاله به هیچ وجه چیز بی سابقه یک باره ناگهانی نبود. سوابقش برمیگرده به مبارزه طولانی میان خمینی و شاه که از 1342 شروع شد. در تمام این سالها خمینی مشغول مبارزه بر ضد شاه و فرستادن سخنرانی ها و نوارهای اواخر به ایران بود که پر از دشمن به شاه بود. شاه هم آدمی بود که هیچ چیز رو بی جواب نمیذاشت و یک سودا اوبسسیونی داشت برای پاسخگویی. مثلا من در وزارت اطلاعات خودم دیدم که اگه یه روزنامه‌ای درجه سومی در یه کشور درجه ششم یه مطلبی راجع به ایران مینوشت که هیچ کس از وجود اون روزنامه و اون مطلب اطلاعی نداشت، وزارت اطلاعات میبایست جوابی تهیه بکنه و بفرسته برای روزنامه‌ها و روزنامه‌ها چاپ بکنن و اون روزنامه رو مطلبش رو به اصطلاح پاسخ بدن و توجه عموم جلب میشد به اینکه اون روزنامه اصلا چه گفته. هرچند ما میگفتیم که اصلا اشاره به این روزنامه صلاح نیست و بیشتر موضوع رو برجسته میکنه، خرج کسی نمیکنه. این یه صفت شخصی شاه بود، به یکی از خصوصیاتش بود که کارش رو بود. در حال شاه به مبارزات خمینی به صورت‌های مستقیم و غیر مستقیم پاسخ می‌داد. حتی خودش یک مصاحبه‌ای شاید مثلا دو سالی پیش از انقلاب، حالا من یادم نیست، دو سالی پیش از اون مقاله‌ای که در اطلاعات چاپ شد کرد و خیلی از مطالبی که در اون مقاله آمد خود شاه گفت، از اینکه این شخص اصلا ایرانی نیست، اینکه مخالف است با پیشرفت و آزادی، که با انگلیس‌ها ارتباط داشته، اینا رو هم خود شاه در اون مصاحبه گفت. وقتی پسر خمینی در سال 1356 مرد به نظرم در تابستان، خب این قضیه فوراً استناد داده شد به دستگاه حکومت ایران و ساواک که به کلی بی اساس اون آدم به دوران دیگه مرد و خمینی هم سخنرانی فوق‌العاده تندی کرد که نوارهاش به ایران رسید و به شاه حمله کرد و یک آیت الله روحانی بود در قوم که نماینده خمینی بود، او رفت بالای منبر و گفت شاه منعزل است اصطلاح عربی ایشون بگیم، و مبارزه فوق العاده شدیدی رو بر ضد شاه شروع کردن عوامل خمینی. به اضافه اینکه دو سال پیشش هم در مسجد فیضیه و مسجد خان طلاب اون تظاهرات شدیدی بر ضد رژیم کردن و نیروهای ویژه فرستاده شد از تهران و بهشون رو از بالای بام پایین پرت کردن و چند تاشون به گلوله کشته شدن و زیادیشون هم دستگیر شدن. اما این مبارزات سابقه داشت، دانشگاه تهران پیوست به مبارزه طلاب مدرسه فیزیه و از اونا پشتیبانی کرد و همون سال 56 وقتی ما آمدیم در دولت، وقتی دانشگاه باز شد، دانشجویان دانشگاه تهران اعتصاب و تظاهرات خیلی وسیعی را انداختن و خواستار جدایی کامل دختران و پسران دانشجو شدن. همین دانشجویان محترمی که بعدا نیروهای خمینی به رهبری بنی صدر رفتن و تعطیلشون کردن و بیرونشون انداختن، اینا سخت مبارزه میکردن برای تمام حرفایی که خمینی بعدها زد و عمل کردن. نمیدونم اینا دشمنیشون با خمینی از کجاست، برای اینکه خمینی اون چه اینا گفتن داره انجام میده. تمام کسانی که اونا گفتن باید اعدام بکنه اعدام کرد، تمام سیاست هایی که اونا گفتن باید اجرا بکنه اجرا کرد، حالا یه کارهای دیگه ای هم البته کرد اضافه بر اون. نمیدونم این مبارزه و دشمنی شدید اون انقلابیون اون روز با خمینی برای چیز. به هر حال از این بحث میگذاریم، این سابقه طولانی مبارزات بود. وقتی نوار خمینی رسید به تهران و خمینی انعکاس خیلی وسیعی هم پیدا کرد، شاه عصبانی شد و دستور داد که جوابی داده بشه. خب در وزارت دربار یک دفتری بود که قبلا در نخست‌وزیری بود، یکی از روزنامه‌نگاران قدیمی هم که قبلا هم معاون وزارت اطلاعات بود، اونم رئیس اون دفتر بود. یه دو روزنامه‌نگار هم باش تماس و ارتباط داشتم. به اون دفتر دستور داده شد یه مطلبی بنویسن بر ضد خمینی، اونا هم یه مقاله نوشتن و اون مقاله رو وزیر دربار برد پیش شاه و شاه خیلی متغیر شد و گفت این حرفا چیه، باید خیلی شدید بنویسن. و اونام بردن دادن به اون نویسنده مقاله و اونم مطالبی که شاه گفته بود اضافه کرد و خیلی شدیدترش کرد مقاله رو و از طرف وزارت دربار فرستاده شد برای وزارت اطلاعات که بدن به روزنامه ها. چون من قبل از اینکه من در وزارت اطلاعات شروع به کار کنم از نخست وزیری مستقیما مقالات رو میفرستادم برای روزنامه ها. من که آمدم وزارت اطلاعات دیدم از دربار مستقیم مقاله برای روزنامه ها میفرستادم. گفتم به وزیر دربار که این صحیح نیست و یه هماهنگی تمرکزی باید وجود داشته باشه. قرار شد مطالبی که میخوان بفرست از طریق وزارت دربار از وزارت اطلاعات چاپ بشه که این رو هم فرستادن. و من هم اتفاقا اونجا در شهی بود کنگره حزب رستاخیز بود، آخرین کنگرهش که آموزگار به دبیر کلی حزب دوباره انتخاب شد در اون کنگره. من مسئول کمیسیون اساسنامه کنگره بودم، خیلی سرم گرم بود. وزیر رئیس دفتر وزیر دربار یک پاکتی آمد پیش من و گفتش که این همون مطلبی که آقای وزیر دربار گفتن بود. چون وزیر دربار با من تلفن کرده بود که مطلبی است که امر فرمودند هر چه زودتر در یکی از روزنامه‌ها چاپ بشه. اینم عبارت من مطلب رو گرفتم، پاکت رو، ولی خب چون فرصت خوندنش رو نداشتم و گرفتار کارهای اساسنامه حزب بودم، چون 50 نفر هم دور و برم بودند و مقدار زیادی کاغذ، فکر کردم این گمش خواهم کرد. و اولین خبرنگاری که اونجا رد میشد خبرنگار روزنامه اطلاعات بود، دادم بهش و همون پاکت وزارت دربار و مهر وزارت دربار هم روش بود و هم چه پاکت ازش پس گرفتم، مطلب روش دادم. اونم برداشت روزنامه اطلاعات تلفن کرد که این مطلب صلاح نیست، به درد به ضرر روزنامه ماست. نه صلاح نامده کرد نیست، صلاح روزنامه نیست و در قوم تیراژ روزنامه رو پایین خواهد آورد. گفتم به حال چاره نیست، برسونه هم کنم چاپ کنید، شما میدونید کی برسید، شما مالاتی میدونستن. اونا با نخست‌وزیر تماس گرفتن، نخست‌وزیر با من تماس گرفت، گفتم که موضوعش که وزیر دربار گفته باید چاپ بشه، من بگم اون چاپ شد. و نخست‌وزیر هم به روزنامه اطلاعات گفت که ولی علازان هم کرد باید چاپ شد، اونا چاپ. این داستان اون مقاله بود. بعدا اون مقاله رو به نام من حتی به قلم من چه دیگه معنی نداره، چون وزیر اطلاعات آمریکا وقت مقاله نویسی معمولا نداشت، لازم هم نبود خودش بنویسه، صدها نفر میتونن مقاله بنویسن. گفتن که من نوشتم یا من مجبور کردم روزنامه اطلاعات رو مجبور کردم، در این حد بود که گفتم شاه دستور داده باید چاپ کنیم. این وضعی بود که